نتیجه مطلوب در زمان مطلوب نمیرسه. ما برای اینه که در زمان مطلوب به نتیجه مطلوب برسیم، ناگزیر هستیم رویکرد جهادی داشته باشیم.
بله.
رویکرد جهادی یعنی چی؟ رویکرد جهادی یعنی یک کار مجاهدانه، بی وقفه، تلاش خستگی ناپذیر، شبانه روزی و برای خدا.
بله.
این تعریف تقریبا کار جهادی هست. این برای خدا بودن خیلی مسئله است. این کار اقتصادی یک کاری است که بایستی موفق، پایدار و سودآور باشه. یعنی سرمایه گذاری، وقتی که سرمایه گذاری میخواد انجام بده، خب این چطور میشه برای خدا؟ این پارادوکس رو در حقیقت بایستی حل کنیم. بله، اگر ما به عنوان یک ایرانی مسلمان برای در حقیقت اعتلاء ایرانمون، برای اعتلاء حتی خانوادهمون، برای اعتلاء یک زندگی، یک رزق حلال و پاک، اینا دستورات الهی است که پیامبر فرمود هر کسی رزق حلال رو در حقیقت در معاش تلاش کنه، انگار که جهاد فی سبیل الله کرده. بنابراین اینا هم راستا هستن. ما نیازمند این نوع تلاش هستیم، یک روش عادی، یک روش محافظه کارانه، یک روشی که در حقیقت کم وقت بذاریم، کم انرژی بگذاریم. اینها که ما رو به نتیجه نمیرسانه و ما میبینیم در طول مسیر انقلاب اسلامی هر کاری رو که ما جهادی انجام ندادیم عقب موندیم.
درست.
بنابراین لازم است که در کار اقتصادی و در کار تولید و در کار سرمایه گذاری برای تولید رویکرد جهادی داشته باشیم. یکی از پایه‌های ادبیات جهادی عمومی بودن و مردمی بودن است.
بله، بله.
اگر با این رویکرد داریم نگاه می‌کنیم، حتماً بایستی بخش خصوصی به عنوان یکی از سه پایه در حقیقت اصلی اقتصاد ما که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده وارد کار بشن و بها بهشون داده بشه، میدان بهشون داده بشه و با انگیزه قوی ایرانی ملی خودشون در حقیقت پای کار بیان و به سرمایه گذاری و به امر تولید و شکوفایی اقتصاد بپردازند. حالا من یه عوامل کلیدی هم وجود داره با اجازتون اشاره‌ای داشته باشم برای سرمایه گذاری برای تولید که یه مقدار گستره کار رو بدونیم که بعد از اون طرف این ضرورت جهادی کار کردن تو این زمینه هم در حقیقت مشخص بشه. ببینید ما برای اینی که سرمایه گذاری برای تولید داشته باشیم نیاز به یه سری عوامل کلیدی داریم. من حالا یه جنبندی کردم از در حقیقت متنای اقتصادی که تو این زمینه هست. مسئله اول بازار و تقاضاست. ما بایستی تقاضای واقعی داشته باشیم، پایدار باشه این تقاضا، بازار هدف رو بشناسیم، قدرت خرید، رقبا، امکان صادرات یا توسعه بازار در آینده رو در حقیقت بررسی کنیم. عامل کلیدی بعدی خود سرمایه و منابع مالیه. چه مقدار میزان سرمایه اولیه مورد نیاز است، دسترسی به تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی، توان تأمین سرمایه در گردش برای دوره بهره برداری. یکی از مسائل و مشکلاتی که ما الان در واحد تولیدی داریم اینه که زمانی که به بهره برداری میرسن با توجه به سرمایه گذاری‌های سنگین اولیه که انجام دادن، اون سرمایه در گردش رو برای چرخه بهره برداریشون در حقیقت با مشکل مواجه میشن. مسئله بعدی فناوری و تجهیزات هست. سطح فناوری مورد استفاده ما چه هست؟ هزینه نگهداری، هزینه استهلاکشون چقدر بررسی شده؟ دسترسی به قطعات یدکیش، پشتیبانیش و خدمات فنیش چقدر هست؟ مستظر هستید فناوری روز به روز داره توسعه پیدا میکنه و رو به جلو هست. مسئله بعدی نیروی انسانی هست که جناب فرزانه عزیز اشاره فرمودن به درستی. بس دسترسی به نیروی کار ماهر و متخصص، هزینه دستمزد، آموزش نیروی انسانی، بهره‌وری نیروی انسانی، اینا همه مسائلی است که هر کدام به تنهایی بایستی هم به لحاظ قوانین مقررات هم به لحاظ اجرا در حقیقت مورد بررسی قرار بگیره. عامل کلیدی دیگه بس مواد اولیه و زنجیره تامین هست. دسترسی پایدار بایستی به مواد اولیه داشته باشیم. ما تصمیم‌های اشتباهی داشتیم بعضن در بعضی مقاطع، یک کارگاه تولید رو در جایی در حقیقت احداث کردیم که مواد اولیه در دسترسش نبوده، برای انتقال مواد اولیه متحمل هزینه‌های هنگفت شده. نوسانات قیمت، وابستگیش در حقیقت به بحث واردات، هزینه حمل و نقل و لوجستیک. عامل کلیدی بعدی بحث محیط قانونی و اداری هست. مجوزها، این بحث درگاه‌های مجوز واحد فلان که چندین سال است راجع به دارش صحبت میشه، اینا اثر مستقیم بر بحث تولید و بحث سرمایه گذاری داره. مقررات دولتی، مالیات، بیمه، قوانین کار، ثبات سیاست‌های اقتصادی و صنعتی، این خیلی مهم هست. ببینید سرمایه گذارها سرمایه فرار هست، سرمایه محافظه‌کار هست، سرمایه در جایی نمیره که کوچکترین خطری رو احساس بکنه میره جای دیگه. ما داریم میبینیم که الان بعضن میبینین شاید در سطح جامعه احیانا مردم سرمایه گذاری رو شاید به جای اینکه بیان تو بورس انجام بدن به لحاظ احساس خطرات یا آورده‌ای که دارن شاید برن سراغ طلا، برن سراغ دلار. اینا خطراتی است که در حقیقت تولید ما رو متوجه خودش داره میکنه. ما به عنوان عوامل سرمایه گذاری اینا رو باید عامل بعدی بحث زیرساخت ها هست، مکانیابی هست، انرژی، آب، حمل و نقل، بازار مصرف، نزدیکی به تامین کنندگان، مشتریان، هزینه زمین، زیرساخت ها، اینا باید لحاظ بشه. و عامل کلیدی آخر بحث مدیریت و برنامه ریزی هست. توان مدیریتی، تجربه تیم اجرایی، برنامه ریزی مالی عملیاتی، لحاظ کردن مدیریت ریسک، کنترل هزینه ها. ما بعضا میبینیم که طرح‌های بسیار خوبی با عوامل بسیار خوبی که داشته احداث شده، انجام شده، اما چون توان مدیریتی بعد از به اصطلاح ادامه کار رو نداشتن منجر به ورشکستگی یا کاهش سوداوری شده. اینها عواملی بودن که به صورت مختصر من راجع به بحث سرمایه گذاری برای تولید عرض کردم که با توجه به گستردگی اینها بدونیم حالا برای جهادی کار کردن چه کاری باید انجام.
متشکرم، سپاسگزارم دکتر نویپور. بله، در شرایط تحریم و محدودیت‌های اقتصادی سرمایه گذاری در تولید داخلی اهمیت دوچندان پیدا می‌کنه. اتکاب ظرفیت‌های داخلی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید زمینه‌ساز استقلال اقتصادی، رشد پایدار و تقویت اقتصاد مقاومتی است. بله، سربلندی ایران اسلامی در گروه تقویت تولید داخلی و اتکاب توانمندی‌های ملی است. تولید تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه نماد استقلال، اقتدار و خودباوری یک ملت به شمار میاد. هرچه تولید داخلی قوی‌تر باشه، کشور در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر شده و مسیر پیشرفت هموارتر خواهد شد.
Sen erdarin yeri yemez.
ایران عزیزمون همیشه مانا و سربلند و سرفراز برنامه تلاش تولید و توسعه رو از رادیو ایران همراهی میکنید با حضور مهمانان محترم برنامه‌مون که زحمت کشیدند و دعوت ما رو پذیرفتند و ما امروز در خدمتشون هستیم. جناب آقای رشنوادی مدیر کل اقتصاد و دارایی استانمون، جناب آقای پیرزاد نیا معاون روابط کار و جناب آقای دکتر نبی پور کارشناس مسائل سیاسی. خب جناب آقای رشنوادی، از وظایف اداره کل امور اقتصادی و دارایی در راستای شعار سال و اقداماتی که انجام شده و انجام خواهد شد برام صحبت بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. قبل از اینکه ورود بکنم به بحث این وظیفه اداره کل امور اقتصاد دارایی، در جهت تایید فرمایشات جناب آقای دکتر نبی پور میهمان عزیز برنامه که به درستی اشاره فرمودن، در خصوص رویکردها، این رویکردها رو باید در قالب یک چارچوب ما بیاریم.
بله.
این چارچوب هماهنگی بین سیاست‌گذاری و اجرا و نظارت، یعنی تا این هماهنگی صورت نگیره مطمئناً ما به نتیجه نخواهیم رسید. یعنی
بله.
تصمیم سازی درست و به موقع، یک سیاست گذاری روشن و شفاف و دقیق و اجرای به موقع و صحیح و حداکثر استفاده از زمان که انشالله نیاز به نظارت داره، نظارت مستمر داره و همیشگی، جهت جلوگیری از اتلاف زمان، هدر رفتن منابع و جلوگیری از انحرافات.
بله.
اینه که وظیفه اداره کل امور اقتصاد دارایی که فرمودین، اقدامات زیادی صورت گرفته ولی برجسته ترین این اقدامات بهبود فضای کسب و کاره که در این راستا اقدامات خوبی بوده، سامانه کشوری ایجاد شده، زمینه حضور سرمایه‌گذاران و متقاضیان کسب و کار رو فراهم کرده، ایجاد کارگروه بهبود فضای کسب و کار با حضور دستگاهی صادرکننده مجوز، ما یه سامانه‌ای داریم تحت عنوان سامانه مجوز صدور مجوزها.
بله بله.
که این دو سه سالی هست که اجرایی شده و استان ایلام طی این سه سال گذشته رتبه اول کشوری رو داره در صدور مجوزها، چه مجوز ثبت محور چه تایید محور. ثبت و پیگیری شکایت متقاضیان و دریافت کننده مجوز، اونجایی که نیاز هست رسیدگی به کارشون بشه. شناسایی قوانین مخل کسب و کاره که یکی از عوامل بسیار مهمه در این راستا در جهت بهبود فضای کسب و کار، ما یه سری قوانین دست و پاگیر رو داریم، یک سری امضاهای طلایی وجود داشت که به عنوان قوانین مخل کسب و کار معرفی شده بودن و اینا اصلاح شدن با پیشنهاد همکارای ما در اداره کل امور اقتصاد دارایی به مرکز و در سامانه اینا اصلاح شدن. ابلاغ و پیگیری اجرایی شدن مصوبات هیئت مقررات زدایی که در استان به درستی انجام میشه که محصل این شد در کمترین زمان پاسخگویی استان ایلام رتبه اول کشوری با 97% به دست بیاریم. یکی از اقدامات دیگه بحث حوزه سرمایه گذاریه. ما دو نوع سرمایه گذاری داریم، یک سرمایه گذار داخلی، یک سرمایه گذار خارجی. سرمایه گذار خارجی رو برای اولین بار ما تونستیم که در استان ایلام سرمایه گذار خارجی رو بیاریم و شروع به کار بکنه، خدا رو شکر بهره برداری رسید، مجوزهای زیادی رو گرفتیم، الان در دست اقدام هست. یکی بحث شرکت تولید نوشابه ورزشی ترکیه است که در استان ایلام انشالله در آینده بسیار نزدیک شروع به کار خواهد کرد، بازیافت آلومینیوم قزاقستان و شرکت چینی که تولید منگنز داره در مرکز اقامتش انجام میده. در بحث حوزه نفت و گاز شرکت روسی رو داریم که مجوزها صادر شده و حتی اقداماتی هم صورت گرفته در این زمینه. و میریم تو بحث سرمایه‌گذار داخلی. سرمایه‌گذار داخلی رو که باید حمایت بشه، از چه طریق؟ از طریق تامین مالی تولید. تامین مالی تولید، دبیرخانه تسهیلات تبصره‌ای توسط اداره کل امور اقتصاد دارایی داره اموراتش رو انجام میده. تامین مالی طرح‌های خرد مشاغل خانگی رو داریم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه با اعتبارات متفاوتی که در سنوات گذشته بوده. حتی امسال 1290 میلیارد تومان ما اعتبار مصوب داشتیم.
بله.
تا کنون پرداخت کردیم.
بله.
و تسهیلات تبصره 18 هستش که تا کنون نزدیک به 750 میلیارد تومان با باز در این راستا کمک کردیم و پرداخت شده. اینه که اداره کل امور اقتصاد دارایی نقش بسیار زیادی داره تو این زمین ها، ولی این شاخص ها و برجسته ترین اقداماتی بود که خدمتتون عرض کردم.
بسیار سپاسگزارم. خیلی متشکرم. بله، سرمایه گذاری باعث افزایش تولید داخلی و در نتیجه کاهش وابستگی به واردات میشه. هنگامی که منابع مالی به سمت بخش‌های مولد هدایت بشه، میدونیم که بنگاه‌های اقتصادی توان توسعه پیدا می‌کنن و زمینه برای ایجاد اشتغال پایدار فراهم میشه و این موضوع نقش مهمی در کاهش بیکاری، افزایش درآمدها، همطور خب درآمدهای خانوارها و بهبود معیشت مردم داره. خب جناب آقای پیرزادنیا، ما در خدمتتون هستیم. حالا گریزی داشته باشیم به صحبتایی که در بخش قبل اشاره کردید بهش و بعد از اون هم بریم سراغ یکی از مباحثی که ربط داره به یکی از شرکت‌های استانمون اینا. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
با تشکر. ببینید خانم بیوگزاده، بپذیریم که نیروی انسانی مهمترین و یکی از مهمترین مؤلفه های تولید تلقی میشه.
دقیقاً.
ما
بله،
قسمت اول بحثمون در رابطه با بحث آموزش صحبت کردیم. یعنی نیروی کار ما نیروی آموزش دیده ای از حیث نحوه کارش و بحث ایمنی و قانون کارش باشه، ما کمترین چالش رو در محیط کارگاهی خواهیم داشت.
بله بله.
اگر کارگران و کارفرمایان ما به قانون کار مسلط باشن و حقوق خودشونو بدونن، ما با کمترین تنش در این حوزه روبرو خواهیم بود. ما بعد از اینکه آموزش دادیم و بعد از اینکه نکات مهمو گفتیم، بحث نظارت ما بر اجرای قانون کار در حوزه معاونت روابط کار مطرح میشه. این نظارت عمدتاً توسط اداره بازرسی کار از زیر شاخه‌های معاونت روابط کار انجام میشه. ما در طول همین امسال 7108 مورد بازرسی دوره‌ای و موردی داشتیم. درسته. از کارگاهامون در رابطه با اجرای قوانین کار و مسائل ایمنی و بهداشت. از این بازدیدی که انجام شده، 6384 مورد ابلاغیه صادر شده برای کارفرماها که موارد نقص و نقض قانون کار و مسائل ایمنی رو بهشون تذکر داده شده که باید رفع کنن، که متاسفانه تعداد 20 موردشون رو ما مجبور شدیم چون رفع نقض نکردن به مراجع قضایی معرفی کنیم. بعد از نظارت بحث اجرا پیش میاد. اجرای قانون کار و دست عمل های مرتبط یکی از نمادهاش در مراجع حل اختلاف صورت میگیره. مراجع حل اختلاف کار که بر اساس همون اصل سه جانبه گرایی نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت تشکیل میشن، متشکل از هیئت های تشخیص و حل اختلافن. هیئت های تشخیص همون هیئت های بدوی و یا همون دادگاه بدوی خودمون هست و هیئت حل اختلاف همون دادگاه تجدید نظره. ما مجموعاً 684 جلسه هیئت تشخیص در استان
بله بله.
از ابتدای سال تا الان برگزار کرده برای رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی و 516 جلسه هم در مرحله تجدید نظر داشتیم که مجموعی این جلسات منتج به صدور 1841 رأی قطعی شده در استان. بس بعدی ما خانم نوید پور، خانم بیوگزاده، اگه وقت باشه بحث تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. اگه بپذیریم تشکل‌های کارگری و کارفرمایی همون نهادهای مدنی در کارگاه و کارفرما هستن،
بله،
و به قول خودمون همون ریشسفیدای محله هستن که در کارگاه‌ها با انتخابات و به صورت دموکراتیک انتخاب میشن، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در اصل سه‌جانبه‌گرایی میتونن بیشترین بله. کمک رو به دولت در رابطه با حل مشکلات و موانع پیش روی رابطه بین کارگر و کارفرما انجام بدن که در استان مجموعا ما 156 مورد تشکل کارگری و کارفرمایی و قانون بازنشستگی داریم. برای اولین بار در استان ما در سال جاری انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان رو تشکیل دادیم و اتفاقا از ابتدای سال ما جلسات فشرده‌ای با تشکل‌های کارگری جهت شناسایی مشکلات حوزه کار و کارگری داشتیم و انشاءالله ما در آینده بتونیم که جایگاه واقعی این تشکل‌ها رو بهشون هدیه بدیم و بتونیم ازشون کمک بگیریم.
انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم آقای پیرزادی. خب شرکت پویا نخ ایلامی که از واحدهای تولید نخ پلی‌استر نیمه کشیده و کشیده شده است که خب اشتغال مستقیم حدود 200 کارگر رو فراهم کرده بود و نقش مهمی در صنعت نساجی کشور داشت. متأسفانه در چند ماه اخیر خب این کارخونه با توقف فعالیت مواجه شده و بسیاری از کارگران اون بیکار یا بلا تکلیف موندن. حالا اطلاع هم داریم که حالا اداره تعاونکار و رفاه اجتماعی استان به عنوان نماینده وزارت تعاونکار و رفاه اجتماعی از جمله نهادهای رسمی مسئول پیگیری این مشکلات هست، خصوصا مشکل کارگران و کارفرمایان، و در جریان هم هستیم که پیگیری رفع موانع تولید این کارخونه از طریق این اداره در دستور کار قرار داشته. خب صحبت‌های شما رو پیرامون این موضوع گوش می‌کنیم، به کجا رفت این مسئله؟
در رابطه با بحث پویانخ، البته من یه توضیح تکمیلی خدمت شنوندگان عزیز ارائه بدم.
بفرمایید.
آنچه که اینجا بحث شد در حوزه معاونت روابط کار، بحث یکی از معاونت‌های اداره کل تعاون کار بود که قسمتی از وظایفش رو اعلام کردیم. مباحثی که در رابطه با بحث تسهیلات مشاغل خانگی دوست عزیزمون دکتر رشنادی اعلام کردن، تمام امورات اداری این موضوع در اداره تعاون کار در حوزه اشتغال انجام میشه. ما سایر معاونت‌هامون اگه بخوان گزارش ارائه بدن، شاید اصلا این برنامه وقت ارائه این عمل کرده رو نداشته.
بالاخره اداره های امور اقتصاد دارایی، سازمان صرف، استانداری، بانک ها بخش از وظایف رو دقیقا همینطوره بر عهده دارن و برای برطرف شدن مشکلات اقتصادی، واحدهای تولیدی مثل حالا پویا نخ که با هماهنگی این نهادها و دستگاه ها مشکلات برطرف میشه، باید پای کار بیان دیگه.
بله بفرمایید. در رابطه با بحث پویا نخ، متاسفانه خب یکی از بهترین کارگاه های استان،
بله بله،
از ابتدای سال با مشکلات یکی کمبود نقدینگی که دوست عزیزمون استاد عزیزم آقای نویدپور به صراحت و به ریز ورود کردن و توضیح دادن،
بله،
روبرو شد و مشکل بعدیش هم کمبود مواد اولیه بود. حدود 156 نفر از کارگران ما با تعطیلی این کارگاه به چالش برخوردن. ما ابتدا اومدیم بحث مطالبات کارگریشون رو در کمیسیون کارگری پیگیری کردیم. با بحث و رایزنی که اعضای محترم کمیسیون کارگری انجام دادن، به صورت توافقی داره مطالباتشون پرداخت میشه. 20 روز مرداد ماه مونده که مطالبات پرداخت بشه، بقیه مطالباتشون پرداخت شده. بحث بیمه بیکاری این کارگران محترم مطرحه. ما تلاشمون اینه که این کارگاه به چرخه تولید برگرده. کارگروه رفع موانع تولید استان با مدیریت جناب آقای دکتر میرزاد در این زمینه خیلی زحمت کشیدن، تسهیلات براشون تصویب کردن، به بانک عامل معرفی کردن، تلاش‌های زیادی توسط استاندار محترم برای تأمین مواد اولیه صورت گرفته. واقعیتش رو بخوایم، ما تلاشمون اینه که این کارگاه رو به خط تولید برگردونیم تا اینکه اینو ببریم تو فاز بیمه بیکاری، چون اگه بره فاز بیمه بیکاری ممکنه کارفرما دیگه خیلی عجله برای استارت به کار نداشته باشه و خیلی از کارگران ما بیکار بشن بعد از استارت مجدد این موضوع. به همین دلیل تمام مراحل اداریش انجام شده و اگه چنانچه بدونیم پروسه برگشت این کارگاه به تولید به درازا میکشه، ما کارگران رو هدایت میکنیم به سمت بیمه بیکاری.
بله خیلی متشکرم، سپاسگزارم. انشالله که با همکاری دستگاه اجرایی و نظام بانکی خب این مسئله هر چه سریعتر برطرف بشه. خب جناب آقای دکتر نبی‌پور، از مؤلفه های رویکرد جهادی در بحث سرمایه‌گذاری برای تولید صحبت داشتید. بفرمایید، خواهش می‌کنم، در خدمتتونیم.
ببینید ما الان عذرخواهی می‌کنم، کشورهایی که اقتصادهای قوی دارند، بعد از جنگ دوم جهانی تقریبا اروپا تمام کشورها کارخانجات از بین رفته بود، تعداد زیادی کشته داده بودند، نیروی کار نداشتند، فروپاشی شده بود، سرمایه نداشتند، وضعیت‌های بسیار، ژاپن بمب اتم خورده بود و چین همینطور، هند که در موج در حقیقت فقر و گرسنگی موج می‌زد. شما الان ببینید در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی کار شبانه روزی در کشورهای اروپایی به خصوص در آلمان، در فرانسه، در انگلیس، ژاپن سه شیفت کار کردنشون معروف بوده، مرگ در حین کار اصلا تعریف پزشکی پیدا کرد، یعنی اینقدر کار میکردن سر کار میمردن.
بله بله.
کره جنوبی، چین میبینید 40 سال شبانه روز داره تلاش میکنه، داره تبدیل به بزرگترین قدرت اقتصادی جهان میشه. هند فقیر و گرسنه رو میبینید که امروز یک اقتصاد قوی داره و بسیار به اصطلاح متمول و ثروتمند هست. هنوز هم فقر در درون هند وجود داره، اما هیچ کس نمیگه اقتصاد هند یک اقتصاد ضعیف است. همه دارن تلاش میکنن. ببینید شما تو خودرو، موتور تنفس طبیعی هست، من این مثال خیلی عامیانه و ساده بزنم، موتور توربو هست، موتورهای توربو یه قسمتی رو اضافه میکنن، این هوای ورودی موتور رو با فشار وارد میکنه، یه دفعه قدرت موتور حداقل 1.5 برابر میشه. روی کرد جهانی بایستی ما توربو کار کنیم، بایستی با تلاش فراوان شبانه روزی، کاری که کشورهایی هم که در حقیقت قوی شدن انجام دادن. من سریع اشاره کنم چون وقت برنامه‌تون
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در مؤلفه‌های اصلی که برای رویکرد جهادی در بحث سرمایه‌گذاری برای تولید داریم، بر اساس تحقیقاتی که در حقیقت محققان انجام دادن در چند سال اخیر، اولین مسئله، شاید مهمترین مسئله، بحث مسئله محوری هست.
بله.
به جای فرصت محوری، ما باید نظام مسائل داشته باشیم. تمرکز ما بر حل نیاز واقعی کشور یا منطقه باشه. ببینیم تو استان ایلام نیازهای واقعی چیا هست، برای اونا سرمایه گذاری کنیم. در حقیقت اون وابستگی های وارداتی، بحث های اشتغال محلی، اینا رو لحاظ کنیم. بعضی وقتا یک سود کوتاه مدت ما رو گول میزنه، در جای سرمایه گذاری میکنیم که بعدا دچار مشکل بشیم. مسئله بعدی شروع با امکانات موجود هست. استفاده حداکثری از ظرفیت های بلا استفاده در روی کرده جهادی، منتظر نمیمونیم که شرایط ایدئال باشه، از یک شروع کوچک شروع میکنیم، توسعه تدریجی میدیم. مسئله بعدی تصمیم گیری سریع و شجاعانه، کاهش بروکراسی اداری، جناب دکتر رشنوادی اشاره فرمودن، پذیرش ریسک حساب شده، تعلل از مطالعات فرسایشی. 15-20 سال ما راجع به راهن ایلام صحبت کردیم، الحمدلله امسال تازه یک برحال شروعی داشتیم که امیدوار شدیم انشالله انجام بشه. در روی کرده جهادی بایستی سریع و شجاعانه تصمیم گیری بشه. اتکا به توان داخلی، بومی سازی، منطقی سازی، استانی سازی. ببینید در داخل خود استان ما دانش فنیمون، داخلیمون چیا هست، امکاناتمون چیا هست، نیروهای بومی ما در حقیقت چه توانایی هایی دارن. منابع مالی رو جهادی در حقیقت مدیریت کنیم، حداقل سازی هزینه های غیر ضرور، شفافیت مالی داشته باشیم، باز اشاره فرمودن جناب دکتر رشنوادی. سرمایه گذاری هدفمند داشته باشیم که این سرمایه گذاری به جای مصرف محوری دقیقا به چه هدفی داره میرسه. روی کرده بعدی بحث نیروی انسانی متعهد و چند مهارت هست. اشاره بسیار خوبی جناب پیرزاده مسئله کار و نیروی انسانی داشتن. ما بایستی تربیت کنیم نیروهای انسانی چند مهارته که بر اساس تعهد و توان حل مسئله بتونن کار کنن، آموزش هنگام کار ببینن و روحیه مسئولیت پذیری جمعی رو ما تیم ورک و گروه های تیم های عملیاتی و کاری در محیط های تولیدیمون بایستی بتونیم تشکیل بدیم. این انعطاف پذیری و اصلاح مستمر مسیر داشته باشیم، اشاره بس نظارت داشتن.
بله.
ما در بس نظارت دائما بایستی مشکلات رو شناسایی کنیم و همزمان با کار تطبیق تولید با شرایط اقتصادی متغیر رو بتونیم داشته باشیم. و مسئله آخر، نگاه بلند مدت و اثرگذار هدف گذاری برای اشتغال پایدار، ایجاد زنجیره ارزش و نه صرفا سودی که یک سال دو سال ما رو انجام بده. در حقیقت یک سیستم پایدار رو مبایستی طراحی کنیم که این مسیر سرمایه گذاری برای تولید همچنان مستمر باشه، تبدیل به تولید بالا و تولید بالا پایه اقتصاد قوی برای ایران قوی باشه انشالله.
بسیار سپاسگزارم. انشالله که همطور باشه. جناب دکتر نویپور استفاده کردیم. بله، مدیران و کارکنان عزیزمون باید روحیه جهادی داشته باشن، همطور که شما هم به خوبی اشاره کردید، و روحیه خدمت بی‌منت، مسئولیت پذیری و انقلابی‌گری در بدنه اداری باید تقویت بشه. اگر رویکرد جهادی به درستی اجرا نشه، خب آسیب‌های متوجه تحقق اهداف کلان و سالا کشور پیش میاد. به اتفاق مهمانان بزرگوارمون و همکاران پورتال شمون در این برنامه با شما خداحافظی میکنیم، با این امید که ایران عزیزمون همیشه مانا و سربلند و سرفراز باقی بمونه. خداوند یار و حافظ هممون باشه.
ماشین رو از کی بخرم؟ بیمه آتش سوزی رو از کی بخرم؟ بیمه درمان تکمیلی رو از کی بخرم؟
خودت گفتی دیگه، از کی؟
از کی؟ از بیمه سالس و بدنه ماشین تا درمان موبایل و مسافرتی، هرچی بخوای اینجاست. اینجا میتونی این همه بیمه رو یک جا و راحت مقایسه کنی. اینجا کجاست؟ از کی؟ از کی؟ از مقایسه تا خیال راحت.
و سیوان دیجیتال خوش آتینا.
بهترین های دنیا رو داریم.
کجا؟ در بزرگترین مرکز پخش لپتاپ غربی.
دانشجو یا دانش آموز
دوست داری لپتاپت سبک باشه
یا لمسی یا تبلت شو
مهندس یا پروژهات سنگینه
شرکت یا فروشگاه داری میخوای تجهیزش کنی
یا نه اهل بازی و رقابت
اصلا نگران نباش با اقساط کوتاه مدت و بلند مدت
کنارتونیم تا حرفه ای انتخاب کنیم
مرکز پخش لپتاپ سیگان دیجیتال
پیام ولایت
آمریکایی‌ها به دوستان خودشون هم خیانت میکنن یعنی کسان دیگه دوستان اونها هستن به اونها هم خیانت میکنن از باند جنایتکار صهیونی حاکم بر فلسطین حمایت میکنن به خاطر نفت و معادن زیرزمینی حاضرن در هر جای دنیا جنگ افروزی کنن که امروز به آمریکای لاتین هم این جنگ افروزی رسیده و این یه چنین دور